استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل شد. به استودیو پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. توماس نیکلسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید که در دیدارهای جداگانه با سرپرستان وزارت‌های خارجه و معارف حکومت طالبان نگرانی این اتحادیه را درباره اجباری شدن حجاب در افغانستان ابراز کرده. نیکلسن با مولوی امیرخان متقی و شیخ نورالله منیر در کابل دیده است و امروز در رشته توییت‌هایی گفته که اجباری کردن حجاب برای زنان افغان خلاف فرهنگ و سنت حداقل بخش‌های زیاد از افغانستان است. بر اساس فرمان حکومت طالبان که روز شنبه اعلام شد، حجاب در افغانستان اجباری شده. وزارت معارف حکومت طالبان گفته که یک کمیته در مورد چگونگی گشایش مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم در افغانستان کار می‌کند. عزیز احمد رایان سخنگوی وزارت شامه دیروز بر رادیو آزادی گفت که نمی‌داند این کمیته چه زمان کارش را به پایان می‌رساند. حکومت طالبان قبلا اعلام کرده بود که تمام مکاتب دختران و پسران در شروع سال تعلیمی جدید آغاز خواهند شد، اما در همان روز به دختران بالاتر از صنف ششم گفته شد که تا امرسانی در خانه بمانند. رقابت‌های یک روزه کرکت تحت نام افغانستان سرسبز در خوست ادامه دارد که با حضور گسترده مردم همراه شده. این بازی‌ها با حضور بازیکنان تیم ملی و سایر جوانان برگزار می‌شود. تا آخر ماه ثور ادامه خواهد یافت. در بازی اول تیم میوند توانست پامیر لجنز را دیروز شکست دهد و در بازی دوم نیز فردا میوند در برابر هندوکش می‌رود. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه روز یک شنبه در سفر غیر مترقبه به ایران با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد این کشور و ابراهیم رئیسی همتای ایرانی خود دیدار کرده. به گزارش رسانه‌های ایرانی دو طرف در این ملاقات رابط قوی میان دو کشور را ستودند و وعده کردند که این رابط را بیشتر تقویت می‌بخشند. و جستن ترودو صدر اعظم کانادا پس از دیدار با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که کشورش اسلحه و تجهیزات بیشتر به اوکراین کمک می‌کند. ترودو دیروز با زلنسکی در کیف دیدار کرد. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. آنچی را در ادامه میشنوین. ادعای جبهه مقاومت ملی از کشته شدن نزدیک به 30 جنگجوی طالبان در درگیری با این جبهه در بغلان، اما طالبان چیز دیگری میگویند. در مورد ادعای جبهه مقاومت و حکومت طالبان با یک آقای امور سیاسی گفتگو کرده ایم.
به این همی شکل که هر دو طرف نقایص بزرگ دارند، کشور در یک بحران داخل میشه که هیچ لازم نیست.
از برخی باشنده های ولسوالی دره پنجشیر هم در مورد وضعیت در آنجا پرسیده ایم. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور میکنیم.
با نوشته روزنامه نیویورک تایمز، بند امیر پارک ملی افغانستان در عید امسال از گردشگران پر بود.
در مسائل بین المللی میشنوید که نیروهای روسی تا اکنون نتوانستن منطقه آزوفاستال در شهر بندری ماریپول را اشغال کنند. و بحث 25 دقیقه رادیو آزادی در نیمه دوم این ساعت نشر می شود. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگم تا روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. همانطور که بیشتر هم گفتم، جبهه مقاومت ملی تحت فرماندهی احمد مسعود ادعا کرده که در نتیجه درگیری میان نیروهای آنها و طالبان در برخی مناطق بغلان 27 جنگجوی طالب کشته شدند، اما طالبان این موضوع را رد کردند. صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت ملی گفته که افراد کشته شده شامل سربازان قطعه سرخ، قطعه بدری و بمبگذاران انتحاری طالبان می شود، اما طالبان می گویند که وضعیت در این مناطق عادی است و هیچ یک از افراد آنها کشته نشده است. جزئیات در این گزارش.
ادامه درگیری طالبان و جبهه مقاومت ملی. جبهه مقاومت ملی میگوید که در 40 ساعت گذشته در پل حصار بغلان، خیردره و جردره اندراب با طالبان درگیر شده است. صبغت الله احمدی سخنگوی این جبهه در توییترش مدعا شده است که در این درگیری 27 تن از جنگجویان قطعه سرخ، قطعه بدری و مهاجمان انتحاری طالبان کشته و 7 تن دیگرشان زخمی شدند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که یک عضو طالبان هم در این مناطق کشته نشده است.
بررسی‌هایی که بعد از این درباره تلفات انجام شده و اطلاعات جمع آوری شده است، حتی یک نفر کشته نشده است. نه تلفات افزایش یافته و
جبهه مقاومت ملی نیز ادعا کرده که طالبان در این درگیری ها از هلیکوپتر نظامی و توپخانه استفاده کردند، اما با این حال تلفات سنگینی بر طالبان وارد شده است. این جبهه همچنان از کشته شدن 20 سرباز طالبان و زخمی شدن 6 تن دیگرشان در درگیری های روز گذشته در ولسوالی های دره و آبشار پنجشیر با طالبان خبر داده بود، اما طالبان آن را رد می کند. نوارهای تصویری تایید نشده نیز در شبکه های اجتماعی منتشر شده که نشان می دهد طالبان شمار از اجساد را با هواپیمای نظامی منتقل می کنند، اما مشخص نیست که این اجساد معتلق و چه کسانه و تاریخ دقیق ضبط و انتشار نوار تصویری نیز مشخص نیست. در یک ویدیوی دیگر که تاریخ ضبط آن 18 ثور سال روان نشان داده شده، دیده می شود که شمار زیادی از موترهای نظامی و سربازان طالبان در حال رفتن به پنجشیر هستند. حالا این پرسش مطرح می شود که اگر جنگ وجود ندارد، چرا این کاروان بزرگ نظامی طالبان به این ولایت رفته است؟ ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان:
نو پنجشیر که موږ غوندونه لرو،
در پنجشیر ما از مدت ها قبل جلسات برگزار میکنیم، قوات تغییر میکنن، افرادی که آنجا هستن میآیند، در عوض دیگران میروند.
نور به عوض که نور زی.
با این حال جبهه مقاومت ملی ادعا کرده که به دنبال نبردها طالبان نیروهای جدیدی را به منطقه فرستاده است، اما عبدالنافی تکور سخنگوی وزارت داخلی طالبان به رادیو آزادی گفت که وضعیت در پنجشیر، بغلان و تخار آرام است. پس از عید گزارش ها از آغاز جنگ در پنجشیر، پروان، بغلان و تخار خبر می دهد. همچنین این نگرانی وجود دارد که با گرم شدن هوا درگیری ها شدت یابد، اما طالبان همواره ادعا کردند که اوضاع زیر کنترل آنان است.
به تازگی جبهه مقاومت ملی تحت فرماندهی احمد مسعود از درگیری با طالبان در پنجشیر هم ادعا کرد و اکنون در بغلان، اما طالبان گفتند که این درگیری ها جدی نیستند و وضعیت تحت کنترل آنهاست. همین موضوع را با طارق فرهادی آگاه امور سیاسی به تحلیل گرفتم و نظرش را در آغاز در مورد ادعای دو طرف پرسیدم.
ما فکر میکنم که بهتر بود که هر دو طرف اول اهداف خود را تعیین کنند و ببینند که آیا از رای صلح حل میشه، برازی که در اینجا ما از هر دو طرف قربانی داریم، از هر دو طرف خبرها یقینی نیست. طالبا هم ایره کم نشان میتن و او طرف دیگه هم ارقام و اعداده که میتن معلوم نیست در حقیقت، اما ایره میفهمیم که جنگ است، نارامی است. آیا این جنگ برازی است که نیروهایی که در پنجشیر هستند تمام افغانستان را تسخیر کنند؟ اگر بایی است معلوم باشه که ما در یک جنگ داخلی بسیار دراز مدت و خطرناک بر افغانستان داخل میشیم. آیا ای است که اینا میخواین که در قدرت سهیم باشن؟ اگر میخواین در قدرت سهیم باشن، چرا نمیمانن که جناح سیاسی مذاکرات را پیش ببرن امرای طالبان؟
طالبان ادعا میکنن که در تمام گوشه و کنار افغانستان امنیت تامین کردن. این نوع مقامت ها، این نوع درگیری هایی که کوتاه مدت هم باشه، چقدر میتونه به خود طالبان درد سرساز شبه؟
طالبان به نظر ما امیال ضعیف هستن به خاطر که امنیت تامین نکردن. کلانترین مشکل ما و مشکل تمام جناح داعش هست امروز. حالا ای وضعی که ما بریم مسئله داعش حل کنیم، مسائل اساسی محو تروریسم از افغانستان حل کنیم، اینجا دو جناحی هست که جناح مقاومت که هست اهدافش درست تعریف نشده و هیچ از نگاه سیاسی اینا یک بلوغ کافی به نظر من ندارن. سخنگویانشان مبالغه آمیز گپ میزنن، از طرف طالبا هم پنهانکاری میشه. در حقیقت به این می شکل که هر دو طرف نقایص بزرگ دارن، کشور در یک بحران داخل میشه که هیچ لازم نیست.
فرهادی صاحب، از مردم اگه صحبت کنیم، مردم محل در پنجشیر از بدرفتاری پس از درگیری ها شکایت میکنن. اگر افراد وابسته به جبهه مقاومت جنگای چریکی میکنن و دوباره از محل میرن، مردم خانهایشان تلاشی میشه و ادعا میکنن که بازداشت ها شروع میشه، تأثیری همه بر مردم چیست؟
ایدمیست که در حقیقت اهداف درست تعیین نشده، یک ترق و پرق در این طرف جنگ میکنن، مردم محل در جنجال مندازن. ببینین نظر دو طرف اینجا نفر کشته میشه و افغانستان در یک حالت بی‌ثباتی میره و این نه تنها به مردم محل، به اقتصاد محل سبب میشه، بلکه بسیار تاسف است. بسیار تاسف است که در اونجا حقیقتا مردم کشته میشه.
طارق فرهادی آگاهی امور سیاسی بود که برادیو آزادی صحبت میکرد. از درگیری ها میان جبهه مقاومت ملی و طالبان در چندین ولسوالی پنجشیر به شمول ولسوالی دره هم گزارش شده بود. تا لحظات دیگر از برخی باشنده های ولسوالی دره در مورد وضعیت در آنجا پرسیدیم.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
رقابت های پنجاوره کرکت در خوست جریان دارد. این رقابت ها با حضور بازیکنان تیم ملی و سایر کرکت بازان را اندازی شده. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
ورزشگاه کرکت خوست میزبان جام افغانستان سرسبز است. این جام دیروز آغاز شد و تا اخیرم این ماه ادامه می‌یابد. در این بازی‌ها چند تن از ورزشکاران تیم ملی کرکت از جمله شهزاد محمدی، نجیب‌الله زدران، گلبدین نائب، اشمت‌الله شهیدی و رحمت‌شاه زرمتی در کنار دیگر بازیکنان جوان در تیم‌های پامیر، میوند و هندوکش حضور دارند. حضور تماشاچیان هم گرم است و مردم از این بازی‌ها خرسندی دارند. از جمله حفیظ زیرک و احمد شاک اظهاراتشان را کرکت بورد افغانستان در صفحه فیسبوکش شریک ساخته.
اینجا برای تماشای بازی از نزدیک آمدم. خیلی خوشحال هستم. بازی از ردزازه خوشم می آید. همه هواداران باید از این بازی ها لذت ببرند و مهمان نوازی خود را به بازیکنان نشان دهند.
خیلی خوشحالیم. مردم در گذشته به خاطر جنگ و ناامنی خیلی متاثر بودند. حالا با آغاز این بازی کرکت خوشحال هستم و خدا کند که این خوشحالی و آرام همیش برای
همیش
باقی بماند.
تیم میوان در نخستین بازی این جام با اختلاف 10 دوش دیروز پامیر را شکست داد. قرار است بازی دوم فردا میان تیم‌های میوان و هندوکش استرایکرز برگزار شود.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را تا لحظات دیگر مرور می کنیم. اکنون در مهمترین های جهان می شنوید که نیروهای روسی تا اکنون نتوانستند که منطقه آزوواستال در شهر بندری ماریوپول را اشغال کنند. نیروهای اوکراینی در ماریوپول گفتند که تا آخرین لحظه به مبارزه و دفاع ادامه خواهند داد. جاوید نعیمی در استودیوی پیک با ماست و تحولات اوکراین دنبال کرده. جاوید جان سلام به خودت. نخست از میدانهای جنگ در اوکراین و مراسم روز پیروزی برای ما بگو. چی برنامه در راز؟
تشکر. میدانهای جنگ در اوکراین گرم است و در مسکو هم رژه بزرگ نظامی در راه. قرار است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مراسم امروز 9 می به مناسبت روز پیروزی یا 77مین سالروز شکست دادن به آلمان نازی اشتراک بکنه. این مراسم با حضور حدود 65 هزار تن در 28 شهر روسیه برگزار خواهد شد. هزاران واسطه نظامی و بیش از 400 طیاره در این مراسم نمایش‌های را به اجرا خواهند گذاشت. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که روسیه هم ارزش‌ها را در مورد قربانی‌های جنگ دوم جهانی فراموش کرده. قرار است که زلنسکی امروز به مناسبت روز پیروزی در برابر آلمان نازی سخنرانی بکنه، اما پیش و پیش گفته که روسیه چهره جدید از نازیزم را با تهاجم بر اوکراین به اجرا گذاشته. اکنون اردوی روسیه حملاتش بر بندر آزوف در ماریوپول را شدت بخشیده. تخمین میشه که تا 2000 سرباز اوکراینی با شمار از غیر نظامیان در فابریکه ذوب فولاد آزوفستال گیر مانده باشند. قماندانان نظامی اوکراین گفتند که تا آخرین لحظه از ماریوپول دفاع خواهند کرد. اونا تاکید هم کردند که با گفته ایشون نیروهای اشغالگر روسی را از اوکراین خواهند راند.
جاوید جان، رهبران هفت کشور بزرگ صنعتی جهان هم دیدار مجازی را با رئیس جمهور اوکراین برگزار کردند. این نشست کدام مسائل و موضوعات به بحث گرفته شد؟
بله دقیقاً، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز در نشست مجازی با رهبران گروه هفت اشتراک کرد. اشتراک کننده ها تهاجم روسیه بر اوکراین را بی دلیل، غیر قابل توجیه و غیر قانونی خواندند، نور نکوهش کردند. بر اساس اعلامیه قصر سفید، رهبران آمریکا، بریتانیا، کانادا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا و ژاپن گفتند که اقدام‌های ولادیمیر پوتین برای روسیه و قربانی‌های تاریخی مردم این کشور لکه ننگ شده. در آستانه دیدار مقام‌های بریتانیایی اعلام کردند که 1.6 میلیارد دلار کمک نظامی بیشتر برای اوکراین فراهم می‌کنند. کانادا هم از افزایش کمک‌های نظامی با اوکراین خبر داده. اکنون جنگ اوکراین وارد دهمین هفته شده و با وجود تلاش‌ها و قدرتنمایی‌های روسیه، تا اکنون اردوی کشور پیشروی قابل توجهی در جنگ نداشته و هیچ شهر یا منطقه مهم را هم اشغال نکرده.
بسیار زیاد تشکر از شما جاوید نعیمی بود که تازه‌ترین تحولات اوکراین را با شما شریک ساخت. و الهم چند خبر اقتصادی آماده نشر است.
توماس نیکلسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، امروز با مقام‌های بانک مرکزی تحت مدیریت طالبان ملاقات کرد. بانک مرکزی در صفحه توییتر خود نوشته است: در این نشست هر دو طرف روی عادی شدن نظام بانکی و ادامه کمک‌های بشری از طریق بانک‌ها تاکید کردند. بانک مرکزی افغانستان نوشته است: مقام‌های طالبان در این بانک از طرف مقابل خواستند تا در بخش بانکی همکاری کند. در خبرنامه آمده است: نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان روی تعهدات در بخش‌های مالی و بانکی به افغانستان تاکید کرده و گفته است این روند در آینده هم ادامه خواهد داشت. وزارت معادن و پترولیم طالبان میگوید هفته گذشته 332 میلیون افغانی از آدرس معادن اواید جمع‌آوری شده است. این وزارت در صفحه توییتر خود نوشته است: این اواید از اول الی ششم ماه صبر سال روان خورشیدی جمع‌آوری شده است. هرچند این وزارت نگفته است که اواید از کدام بخش‌ها جمع‌آوری شده است، اما پیش از این قرارداد برخی معادن به اعلان سپرده شده بود. این در حالی است که نگرانی‌های از موجودیت فساد در قراردادهای معادن و نبود شفافیت در این روند هم در زمان جمهوریت وجود داشت و هم حالا وجود دارد. این هم نرخ شماره از ارزهای خارجی در بدل پول افغانی: یک دلار آمریکایی 86 افغانی و 25 پول، یک یورو 94 افغانی، یک پوند انگلیسی 110 افغانی و 28 پول، یک ریال سعودی 22 افغانی و 88 پول، 1000 روپیه هندی 1004 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 37 پول و 1000 روپیه پاکستانی 480 افغانی.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر پیام های شما را هم نشر میکنیم. اما طور که در خبرها هم خواندم، توماس نیکلسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا بر افغانستان، گفته که در دیدارهای جداگانه با سرپرستان وزارت‌های خارجه و معارف طالبان نگرانی این اتحادیه را درباره اجباری شدن حجاب در افغانستان ابراز کرده. بر اساس فرمان حکومت طالبان که روز شنبه اعلام شد، حجاب در افغانستان اجباری شده. اما کدام نوع حجاب پوشش اسلامی است؟ این سوال رادیو آزادی از مخاطبان خود در فیسبوک پرسیده. برخی جواب دادند که به شما میخوانم. شیوا نوشته که حجاب در چشم مردان است، نه در پوشش زنان. رحمت الله بیبی نوشته که حجاب را که طالبان اسلامی خواندند، خلاف اسلام و حقوق بشر است. عزیزه جان نوشته که فکرهای انسان اگر درست نباشد، با چادر و حجاب زنان امنیت تامین نمی شود. بنجامین افغان نوشته که طالبا 20 سال به خاطر امی حجاب و بسته کردن مکاتب و بیرون کردن خارجی ها جهاد و انتحاری کردن. آل چی توقع دارید؟ ابی بی اسیب نوشته که حجاب چیز خوب است، در نتایج بی‌حجابی روابط خانوادگی را برهم می زنه.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شما هم اگر نظریات دارید و یا پیشنهادات میتونین با رادیو آزادی به تماس شوین. شماره های ما هست 00420221124138 و 00420221214115. این تلفن اتومات رادیو آزادی، صدای شما ثبت میشه و ما اون رو نشر میکنیم.
بیشتر از خبر
در ادامه از باشنده های ولسوالی دره پنجشیر در مورد وضعیت در آنجا پرسیده ایم. پیام های شما را هم نشر خواهیم کرد.
طالبا برنامه و تنها کارشان فقط و فقط زنا هست. اما فراموش کردین، اما غلط کردین که زن امروز زن 20 سال پیش نیست.
اما اولتر از همه، همکار مقیم نایب مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز مطلب منتشر کرده زیر این عنوان که عید فطر تحت تسلط طالبان در افغانستان نسبت به عیدهای دیگر متفاوت بود. در آغاز مقاله می خوانیم که هزاران افغان در روزهای عید در بسهای پر ازدحام پس از سالها به مناطق دورافتاده سفر کردند تا از نزدیکانشان دیدن کنند. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، بند امیر پارک ملی افغانستان در عید امسال از گردشگران پر بود که در جریان جنگها آرزو داشتند که زمان به آنجا بروند. مقاله روزنامه نیویورک تایمز در ادامه از خانان زهله جمیر زاده نقل کرده که او با 5 کودک خود میخواست به پارک برود، اما جلو او گرفته شد، زیرا در دروازه ورودی پارک طالبان با او گفتند که در عید اجازه داخل شدن به پارک را ندارد. روزنامه به نقل از خانم میرزاده نوشته میگوید که به مشکلات اقتصادی دست به گریبان است، نرخ ها بلند رفته، کار پیدا نمی شود، دختران او به مکتب نمی روند، اما آرزو کرد که در روز عید در پارک با خانوادهش میله کند، اما این آرزوی او هم برآورده نشد. در بخش از مقاله روزنامه نیویورک تایمز آمده افغانستان نسبت به گذشته تا حد امن است، اما میلیون ها نفر با قحطی و گرسنگی دچارند. نشریه آنلاین لندن اکونومیک چاپ بریتانیا مقاله را درباره فرمان جدید طالبان در مورد حجاب کامل و اجباری زنان به نشر رسانده. واکنش های بین‌المللی درباره طرح طالبان در مورد حجاب اجباری زنان رو به افزایش است. در کنار کشورها، سازمانها و شخصیتها، آنتونی گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد هم شامه شنبه در حساب تویتر در این باره ابراز نگرانی کرد. در مقاله نشریه لندن اکونومیک می خوانیم که طرح جدید طالبان بر ترس و حراس فعالان حقوق زنان مهر تایید می گذارد که به باور نویسنده مقاله می تواند روابط طالبان با جامعه جهانی را بیشتر پیچیده تر سازد. بر اساس فرمان تازه طالبان، زنان می توانند تنها در صورت ضرورت از خانه بیرون آیند. در این طرح طالبان چادری بهترین نوع حجاب خوانده شده است. در طرح آمده که هر گونه جامه که بدن را از سر تا پا بپوشاند حجاب شمرده می شود. نشریه لندن اکونومیک در ادامه مقاله می نویسد که این آخرین موردی از یک سلسله فرمان های سرکوبگرانه طالبان است که توسط رهبری آن صادر شده است. اما به گفته نویسنده مقاله همه فرمان های طالبان اجرا نشده است. نویسنده مقاله گفته که فرمان منع سفر زنان بدون محرم در ماه گذشته با مخالفت امرا بود که در نهایت این فرمان نادیده گرفته شد.
حالا میشنوید که برخی از باشندگان ولسوالی دره ولایت پنجشیر میگویند که محله ایشان چهره نظامی به خود گرفته است. یکی از باشندگان میگوید که به دنبال درگیری تازه برخی ها خانه هایشان را ترک کردند. یک مقام طالبان هم میگوید که یک قمندان محلی را بازداشت کردند. به تازگی جبهه موسوم به مقاومت ملی ادعا کرده که به نظامیان طالبان در بخش های از ولسوالی های دره و آبشار حمله کردند. طالبان چی میگویند؟ بیشتر در این گزارش.
به دنبال انتشار گزارش‌ها در مورد درگیری بین نظامیان طالبان و جبهه موسوم به مقاومت ملی در بخش‌های ولایت پنجشیر، یک مقام محلی طالبان در این ولایت میگوید که قمندان امنیه طالبان در ولسوالی روخرا بازداشت کردند. ابوبکر صدیق سخنگوی والی طالبان در پنجشیر به روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که قمندان نورالامین در ارتباط به درگیری تازه در ولسوالی کوهستانی دره بازداشت شده است.
موضوع قمندان نورالامین یک موضوع خاص در پیش خود ماست. فعلا در ولسوالی دره است، بعدا با موضوع واضح میشه که کجا بوده و چی میکرده. و از اون نقاط حتما مردمایی که در قضیه دخیل بودن دستگیر میشن، گرفته میشن. بعدا اگر مجرم بود یا قانونی همراهی برخورد میشه و اگر نبود رها میشه میره.
یکی از باشندگان ولسوالی دره به رادیو آزادی گفت که به دنبال درگیری‌های تازه طالبان برخی از افراد محلی را بازداشت کردند. او به علت ترس از جانش از گرفتن نامش خودداری کرد. جبهه مقاومت ملی صبح روز شنبه در یک اعلامیه ادعا کرد که نیروهای آنان بر نیروهای قطعه سرخ طالبان که به اساس خبرنامه می‌خواستند در ولسوالی‌های آبشار و دره بررسی خانه به خانه را آغاز کنند یورش بردند. این جبهه ادعا کرد که بعد جز از مراکز این دو ولسوالی تمامی بخش‌های آن در تصرف نظامیان جبهه مقاومت ملی درآمده است. اما برخی از باشندگان محل در ولسوالی دره و آبشار پنجشیر می‌گویند نیروهای جبهه مقاومت به هدف تصرف ولسوالی دست به حملات نزدند، بلکه به گفته آنان این نیروها دوباره به قرارگاهشان در قله های کوه برگشتند. به دنبال سقوط نظام پیشین افغانستان در ماه اسد سال گذشته، جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود اعلام موجودیت کرد. در اعلامیه تازه این جبهه همچنان ادعا شده که 15 تن از طالبان در این درگیری‌ها کشته شدند، اما طالبان این ادعاها را تکذیب کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته است که هیچ گروه مسلحی به نام جبهه مقاومت ملی در افغانستان حضور عملی ندارد. اما مولای داد محمد بطار قمندان امنیه طالبان در ولایت پنجشیر چیز دیگری میگوید.
پایروی بوده بعض اوقات کم و بعض اوقات زیادتر، اما تا حال لالحمد منجر به نشده که ما تحت محاصره بوده باشیم، کماندان ما و یا ولسوال ما و یا همه نشینی داشته باشیم. دیگه گناه و تعداد بسیار کمی دارم خلاهایی که فقط به خاطر نجات جانشا ایوان پایروی اوی کردن و در شبکه انداختن به خاطر مشاور ساختن از آن مردم. دیگه خبرهای فیسبوکی را نشر کرده روانستن صرف در قسمت نمکوی یک سنگ اصول زدن که او به رفت آمده دیگه مجاهدین امارت اسلامی کنم مسیده نرسانده، فقط صرف رای مردم اینو بند کردن او را دیگه مجاهدین تلاش هستن که را خواب کنن.
برخی از مردم محلی به رادیو آزادی گفتند که از خانه هایشان در بخشهایی از ولسوالی دره بیرون شدند. باز محمد 24 ساله باشنده قلعه اسفندیار میگوید که برخی از مردم از روستاهای منطقه عبدالاخیل و روستاهای نزدیک به آن آواره شدند.
مردم دیگه آواره شدن، رفتن ما بند بیرون شدن و خیلی اینا منطقه سخته برن دیگه آزو کشتی نمیشه خراب شد بطر بطر شد.
ولسوالی دره در ولایت پنجشیر با ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا هم سرحد است.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
آل هم از پیام هایی که شما بر رادیو آزادی فرستاده اید.
پیام ها و نظریات شما.
طالبا برنامه و تنها کارشان فقط و فقط زنا هسته. واقعاً با تصمیمی که دین روز گرفتن ما به این باور و به این یقین رسیدم که طالب 20 سال پیش است، هیچ وقتی در نظریات در دیدگاه زیاد تغییرات نمیه. اما فراموش کردین، اما غلط کردین که زن امروز زن 20 سال پیش نیست، فکرش دیدگاهش تغییر کرده است و ما برای طالبا اجازه نمیدیم که از اسلام سوء استفاده بکنن.
امارت اسلامی در بابت مکتب دخترانه ای که گفته با در سوم عمل در سر تا سر افغانستان مکتب باز میشه برای شاگرده، متاسفانه که دخترکای ما مکتب رفتن گفته برشان گفت که در مکتب باز نیست بعد از تنف ششم.
السلام علیکم، نام ما روز مراد است، ولسوال شورتپه تماس شدیم. پدر ما کاکا اندرای ما کشته، مال ما چرچپا اول کده گرفته، خانه زمین گرفته، امارت اسلامی را ریزه کردیم اینا پرسن نمی کرد. چطور کنم ما برادرم شیره ندارم، خانه ندارم، خوردن نان ندارم، ما کجا برم، کجا زندگی کنم صاحب؟
پیام شما نظر شماست.
شما هم اگر پیام دارید و یا نظر، می توانید با رادیو آزادی به تماس شوید. 00420221124138. یکونیم پس از چاشت به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. توماس نیکلسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید که در دیدارهای جداگانه با سرپرستان وزارت‌های خارجه و معارف حکومت طالبان نگرانی اتحادیه را درباره اجباری شدن حجاب در افغانستان ابراز کرده است. وزارت معارف حکومت طالبان گفته که یک کمیته در مورد چگونگی گشایش مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم در افغانستان کار می‌کند. رقابت های یک روزه کرکت تحت نام افغانستان سرسبز در خوست ادامه دارد که با حضور گسترده مردم همراه شده. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه روز یک شنبه در سفر غیر مترقبه به ایران با آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد این کشور و ابراهیم رئیسی همتای ایرانی خود دیدار کرد. و جاستن ترودو صدر اعظم کانادا پس از دیدار با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور روسیه، رئیس جمهور اوکراین اعلان کرد که کشورش اسلحه و تجهیزات بیشتر به اوکراین کمک میکند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتانه گستم جهان سپاس از همراهیتان. در ادامه با جاوید نعیمی بمانید که بحث 25 دقیقه امروز رادیو آزادی را میزبانی می کند.
25 دقیقه
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رو اختار بخواهیم.
بحث این هفته.
سلام و خوش آمدید به برنامه امروز بحث 25 دقیقه. حکومت طالبان روز شنبه فرمان داد که در نتیجه آن حجاب اجباری شد و بیرون شدن زنان از خانه هم محدود. در فرمان گفته شده که در صورت تخطی و تخلف از این فرمان مسئول خانواده مجازات خواهد شد. این فرمان طالبان با واکنش های جدی و گسترده به همراه شده. از سازمان ملل متحد گرفته تا دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بین ملل هم از طالبان خواستند که زنان را به حاشیه نرانند. شماره از زنان میگویند که به دنبال حاکمیت دوباره طالبان افغانستان به زندان ثانیه برای بانوان مبدل شده. آیا واقعا چنین است؟ پرسش هایی که مطرح می شود امین که دین اسلام برای زنان و دختران چین و حجاب را در نظر گرفته. آیا پیش از این مردم در افغانستان حجاب را رعایت می کردند؟ اگر بله، پس چرا قوانین حالا شدیدتر اعلام شده؟ آیا طالبان واقعا طرفدار حجاب شدید بودند؟ چرا اکنون با گذشت نزدیک به 9 ماه از روی کار آمدنشان دست به این اقدام زدند؟ بحث میکنیم در همین مورد و دو مهمان در برنامه با خود داریم. من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی برنامه را هم طاهر روشان پیش میبرد. نخست دکتر محمدالله صخره از عالمان دینی فارغ شده از پوهنتون ازهر مصر را با خود داریم. تماس ما با ایشان وصل است. نرگس نهان معین پیشین وزارت معادن و پترولیم افغانستان و از فعالان حقوق زن هم در برنامه دعوت شدند و تلاش میکنیم تا اونا را هم با خود داشته باشیم. البته در بخش از برنامه گفتگو با سمیرا حمیدی یکی از اعضای سازمان عفو بین الملل با رادیو آزادی نیز نشر خواهد شد. اما نخست با مهمانان ما. جناب صخره سلام خدمت شما. از دیدگاه اسلام کدام نوع پوشاک برای زنان مجاز و رواست؟
بله، تشکر میکنم از شما و از شنوندگان برنامه شما و مهمانان گرامی شما. موضوع پوشش در اسلام ما تعلق به این میگیره که از کدام زاویه ما ایره به بحث میگیریم. آیا ایره ما از زاویه وجودی ای به حیث یک حکم شرعی که تعلق به خود افراد دارن که چه قسم ایره تطبیق میکنن از ای، یعنی مثلا تنها مسئولیت اخروی که یک انسان در این مسئله داره ای هست، یا اینکه نقش حکومت ها در تنفیذی از این مسئله چی هست و نقش عادت ها و این مسائل، یعنی چندین زوایا داره. از نظری وجودش به حیث یک حکم شرعی چیزی که مسلمان ها در طول تاریخ به حیث متون دینیشان و از طریق آدرس تفسیریشان و علمایشان فهمیدن اینکه یک حکم شرعی هست و زنان مسلمان به این باید ملتزم باشند. از این خاطر هم در تاریخ اسلام زمانی که مثلا عیسوی ها و یهودی ها و مسلمان ها در یک شهر زندگی میکردن، کوشش میکرد حکومت امو مسلمان که ساحه زندگی عیسوی ها و یهودی ها یا آتش پرستا را جدا بسازد. به این معنی که اونها در یک جایی از گوشه شهر قرار می گرفتن که در اونجا آزادی های خودشان را، و اون را ذکر میکنن که اگر اونها مثلا چادر می گرفتن یا نمی گرفتن یا چه قسم می نوشیدن چی چیز می خوردن تا در داخل مسلمان ها خلطه باشن و کسی هم با اونها تعرض نکنه. بالاخره یعنی یک چیزی یا به عنوان یک حکم شرعی وجود داشته و بیشتر تغییرات عرفی هم در ای وارد شد. مثلا زمانی که مسلمان ها از جزیره عرب بیرون شدن آزادتر بودن، زنان مثلا در جنگ شرکت میکردن و در کار شرکت میکردن و چوپانی میکردن، شتر چرانی میکردن که کلی از این چیزا ایجاب میکنه که ممکن نیست که یک پوششی که سر تا و پا را به شکل کامل بپوشانه و انجام بپذیره. این طوری که مثلا ما در داخل افغانستان اگر ما قیاس بکنیم زنان کوچی را مثلا ببینیم، اونها تنها اکتفا به یک چادری در اطراف میکنن، یا زنانی که در سمت شمال مثلا در زمین و چیزا کار میکنن، اونها ایتونیست که با یک چادری دراز اونها برون. وقتی که مسلمان ها در دوره عباسی اینها شهر نشین شدن و فرهنگ شهر زیاد شد، بردهداری و کنیز و این مسائل به وجود آمد، طبقیت به وجود آمد، تفاوت طبقاتی به وجود آمد، یک جامعه نخبه و یک جامعه اشرافی خودشان را دارای یک فرهنگ خاصی از لباس گرفتن. از این خاطر بود که در سیستمی لباس در زن مسلمان افزوده شد و این بعد به انداز دارندگی ظاهر می شد که هر زنی که مثلا بیرون می برآمد از خانه و به همو اندازه که دامنی دراز می داشت و بالا روبند می داشت و امثال از این می داشت و دودان خادمه از پشتش می رفتن، این بیانگری امو اشرافیت امو خانواده بود. این ما در کتاب های تاریخی اسلام زیاد به گونه های مختلف میبینیم. در تاریخ تمدن اسلام عربی نوشته گوستالو بون و تاریخ اسلام جورجی زیدان و بقیه و کتاب های اسلامی که انسان از لابلایش استخلاص میکنه و نتیجه گیری میکنه. بنابراین چیزی حکمش ما یک حکم شرعی وجود داشته که فریضه است، یعنی پوشانیدن بدن برای زنی مسلمان. ولی روی میایم سر مسئله فقهی، از این که همه اکثریت مسلمان ها علمای مسلمان مخصوصا امام ابو حنیفه به این اتفاق داشته و این مسئله را گفته که زن رویش عورت نیست و کف دستش عورت نیست و کف پایش عورت نیست. بعد این را تحلیل کرده امام ابو حنیفه، گفته که بخاطر که این چیزها چیزهایی هستند که روی و کف دست و این چیزها که زن در خرید و فروش و در معاملات و در داد و ستد و در شاهد و شاهد گرفتن به این ضرورت پیدا میکنه که روی شناخته شود. بناهن اینجا اصل مسئله است که یک امامی در حجم امام ابو حنیفه و در او زمان ضرورت مبرم تعاملاتی را میدانست که زن میرود و تعاملات میکند و هر کس از خودش چیز نداره، یک نفر از مثلا از خود ولی نداره. پس این طور که پس از 1300 سال بعد از وفات ابو حنیفه که ما دعوای مذهبی از اون بکنیم، یعنی به این مسئله اگر انسان ها متوجه نشوند که همه امور را با یک زن را کاملا تعلق بتن با یک مردی، که او زن اگر این فرهنگ زیاد پیدا رشد بکنه کار به این میکشه که یک کسی که از اهل قریه یک زن باشه خودش را متولی و ولی امری او زن میدانه، سلب شخصیت به وجود میاد، زیای حقوق به وجود میاد. بنابراین ما خلاصه بکنم که ما حجاب شرعی داریم. حجاب شرعی از نظر دینی فرض هست بالا یک زن مسلمان، و روی و کف دست و کف پای در مطابق مذهب حنفی و مطابق بسیار اقوال علمای مذاهب دیگر عورت نیست.
تشکر جناب صخره. به شما برمیگردیم و تماس ما با بانو نرگس نهان هم برقرار شده. خوش آمدین. شما هم به باورتان چرا طالبان اکنون در این شرایط با گذشت نزدیک به 9 ماه چون این تصمیم گرفتند و قوانین شدیدتر را بر زنان اعلام کردند؟
سلام و احترامات به شما و از طریق شما به تمام شنوندگان محترم رادیو آزادی. خب قسمی که ما شما همه می دانیم یک اندازه اختلافات بین طالبا وجود دارند. معلوماتی که ما داریم کسایی که در دوحه در 3 سال گذشته مذاکره میکردن و وعده هایی میدادن که نظرشان در قسمت حقوق زن تغییر کرده و پالیسی هایشان تغییر کرده و اونا از این دوت به زن تا اجازه میتن که به سطح وزارت کار بکنه، تحصیل بکنه، تعلیم کسب بکنه، کار بکنه، تجارت بکنه، اونا یک گروه بسیار کوچک بودن که متاسفانه اونا نمایندگی از تمام طالبان نمی کردن و ایره متاسفانه جامعه بین المللی هم متوجه نشده بودن. امرایشان موافقتنامه صلح را امضا کردن و بالاخره وقتی که اینا به قدرت رسیدن آهسته آهسته همین گروهی که زیادتر دیر متفاوت داره دیرشان تغییر نکرده اونا زیادتر به قدرت میشن و به خاطر زی ارقل معلومات تحلیلی که ما داریم نیست که به خاطر کنا بتنن که مشکلات داخلی خود حل بکنن و اگه اندازه بتنن که مستحکم بسازن، اونا زیادتر مجبور هستن که به صحبت ها و به تقاضاهای کسانی که نظرشان تغییر نکرده گوشنوی بتن و تغییرات در قسمت حقوق زن، در قسمت تحصیل زن، در قسمت تعلیم زن و در قسمت حجاب زن بیرن. یک طرف قضیه هستن و طرف دیگه قضیه هست که متاسفانه حقوق زن و دیگای شاید کار زن، تحصیل زن از تاربات و حالا به حیث یک وسیله ابزار یا یک ابزار فشار بالای جمعی به ملی استفاده می کردن تا بتونن که به طریق از طریق آن کسب به رسمیت شناختن به ملی کسب بکنن. آن که ایستا ایستا از اون هم نامید می شن متاسفانه اینا زیادتر فشار بالای زنا میارن و فکر میکنن که هر قدر که اینا بالای زنا افغان فشار وارد بکنن اما قدر میکنن به غیر مستقیم اینا بالای جامعه بین المللی هم فشار وارد میکنن. ببینید شما در حالی که وظیفه یک حکومت امنیت است، ایجاد امنیت است، به بنوی از او حل مشکلات اقتصادی مردم است، ایجاد کار است و رفاه مردم از بالاخره و بدنی کشور است، متاسفانه شما در نومه گذشته ببینید طالبان هیچ کدام کار یا عمل کرده یا دستاور در قسمت انکشاف اقتصادی، در قسمت انکشاف اجتماعی، در قسمت حکومتداری، در قسمت رفع مشکل امنیتی مردم ما شما دیدیم که چی حادثات غم‌انگیز داره و خونبار ما شما در ماه مبارک رمضان مخصوصا در قسمت مردم اهل تشیع افغانستان دیدیم. اما در اون قسمت متاسفانه طالبان نه خود مسئول میدنن، نه صدای خود بلند میکنن، نه کدام تعهد بر مردم میکنن و هر روز اینا فقط با پالیسی های میان فکر میکنن که هر قدر که کنترل زیادتر بکنن برای این مردم فشار زیادتر بکنن اما قدر میکنن که به حکومت خود دوام بدن.
بله، تشکر. برمیگردیم به شما بانو نرگس نهان. آقای صخره، چقدر فرمان طالبان با آموزه های دینی مطابقت و همخوانی داره؟ تا این حد تندی در گذشته، البته شاید تنها در دوره نخست حکومت طالبان در اواخر دهه 90 میلادی سابقه ای داشت، آیا مردم در این مدت بی حجاب بودن، رعایت نمی کردن در حدود 21 سال گذشته؟
خب یعنی ما فکر میکنم که کشور افغانستان زنان در افغانستان بیشترین زنانی در شاید در سطح دنیا بوده باشند که حجاب را رعایت میکنن. نسبت عدم رعایت حجاب پس از سقوط حکومت کمونیستی و بعد دیگر تنزل کرد، یعنی حتی در اون زمان هم در داخل شهرها اگر شکلی اگر بود، و ما در هیچ کشور اسلامی متعارف مثال ما کشور موریتانی را اگر قیاس بکنیم که یک کشوری است که شباهت های زیادی با افغانستان داشته در سابق و فعلا هم، و در اونجا هم بزرگترین کشور است که در اونجا مدارس دینی وجود دارد در دنیا، در دنیای اسلام. ولی ما زنها را در اونجا میبینیم که با مو یک چادری کلانی که میپیچانن در اطراف خود و اونها میروند و هیچ اشکالاتی بین زنها و بین مردمشان و بین طبقه مدارسیشان وجود ندارد. ما همچنین ما از در عربستان سعودی مثلا بالایی که یگانه مذهبی که تاکید بالای پوشانیدن روی زن میکنه مذهبی سلفی است یا وهابی است، ولی با آن هم امروز حکومتش که در اونجا یک سلسله چیزایی رو روی دست گرفته ما نمیبینیم که علمای از اونها در تقابل بخیزن. و بنان قضایا را در هر کشور در افغانستان مخصوصا از موضوعات دیگر و از زوایای دیگر ببینیم، همچنین حتی تحمیل کردن این مسائل بالای زنانی که در قرا و قصبات و کوچه ها هستند در افغانستان. کی میتونه کس میتونه برای مثلا زنان کوچه را بگویه که شما روی تا را ببندید؟ ولی در شهرها چرا تشدد و سختگیری به وجود میآید؟ این موجب رفتن و فرار مردم و موجب برنگشتن مردم میشود. بنابراین ما نباید حکم شرعی را که درست است حکم شرعی حجاب معروف است یعنی از نظر دینی و هر حکومت باید برای از او دعوت بکنه و او را حتما همیشه مردم هم خودشان به او پایبند هستند و یک حکم نو نیست که تازه آمده باشه، اما خلط کردن از او با بعضی مسائل و مردم دیگر را در او گرفتن و خانواده ها را مثلا در او داخل ساختن باعث جنجال های خانوادگی هم خواهد شد، باعث از این خواهد شد که حتی یک طفل کوچک مثلا بالای مادرش خودش را مسلط بدانه، مثلا مادرش برای در بیرون یک طفل کوچک بگوید که نه مثلا تو بدحجابی کردی و این طور کردی، باعث جنگ های خانوادگی شود، باعث قتل های ناموسی شود، باعث هرج مرج در جامعه شود. بنابراین این مسئله دقیقی است. از یک ناحیه دیگه ما فراموش نکنیم که ما نباید جامعه بین المللی را زیاد تبرئه بکنیم. جامعه بین المللی، نهادهای بین المللی از افغانستان به حیث یک کارگاه کار گرفتن. در 20 سال گذشته اینها شدیداً یک سلسله فیمینیسمی شدیدی را اینها هم تحریک کردن که ما شما مثلا دیدیم که کار به این کشید که زنان رفتن چادری را سوزاندن علنا. خب این کار انعکاسات خودش را داره، این کار عکس العمل های خودش را داره، این کار موجب عظیم شود که یک تعداد از او استفاده بکنن. این کارها را در تحت نظارت جامعه بین‌الملل صورت گرفت. فعلا هم دنیا میخواهد افغانستان یک کارگاهی برای تولید
جناب صخره. این کار شاید از طرف یک گروه صورت گرفت بر هدفی که بود، اما چرا باید بار از او را تمام زنان و بانوان افغانستان بکشند؟
نباید بکشند با زنان. ما این را به این مسئله متفق هستیم، نباید این کار نشه. ولی ما مقصود ما نیست که بعضی مثلا ما همیشه در افغانستان فکر مفکور است که ما چرا مثلا جامعه بین المللی کاری نکرد و جامعه بین المللی مثلا فریب دادن در مذاکرات دوحه اینان. نه، من فکر میکرد که جامعه بین المللی مخصوصا نهادهای فعالی که در سیاست جهانی رو میچرخانند مخصوصا امریکا کاملا از صلب قضا خبر دارند، کاملا اینها طرفدار یک وضعیت همچنینی هستند در بعض جامعه اسلامی مخصوصا در افغانستان. این مسائل را باید از اظهار ما در تفسیرها و در تحلیلهای ما دور نباشه. روی هم رفته ما به این خلاصه کنیم که زنان افغان واقعا قشری مظلومی هستند، ضعیفی هستند، زیادتر به خاطر که زیاد بیوه هست در افغانستان، زیاد کسانی در شهر زندگی میکنن. مثلا شما فکر کنید که تعدادی از پناهندگانی بودن که سالهای طولانی در ایران در پاکستان زندگی کردن، اینها وقتی که به افغانستان آمدن هیچ خیش قومی ندارن، اینها مثلا قریه ندارن. افغانستان منطقه نیست که زمینداری زیاد بوده باشه، تنها زنانی که در اطراف هستن تا یک اندازی به حکم همون موقعیت زمینداریشان اگر مسئول هستن، کسانی که در شهر هستن مسئول نیستن. اونها به تنقل، به وظیفه ضرورت دارن، به رفت آمد ضرورت دارن، اونها به کار ضرورت دارن. اگر این کارها اگر بالای از اونها فشار بیش از حد وارد شود، از نظر شرعی هم مرفوض هست و از نظر اخلاقی هم مرفوض خواهد بود. بنابراین مسائلی که از نظر، اما این به معنی انکاری وجود حجاب شرعی به عنوان یک حکم شرعی نیست. حجاب شرعی به عنوان حجاب هست، ولی پوشانیدن روی و کف دست اون از نظر مذهبی ما هم حتی نقل نیست. یعنی
تشکر. خب مهمانان عزیز، برای چند دقیقه از شما اجازه میگیریم، چون گفتگوی هم کردیم با سمیرا حمیدی از کمپاینرهای سازمان عفو بین الملل و او نخست از نگرانی ها پس از فرمان جدید طالبان در مورد پوشاک و بیرون شدن زنان از خانه برایم گفت.
سازمان عفو بین الملل در قبال فرمان یا اعلامیه تازه گروه طالبان در قسمت پوشش و یا ایجاب اجباری بالای زنان و دختران در افغانستان و همچنان تاکید بالای از این که بدون ضرورت زنان اجازه ندارن از خانه بیرون شوند واقعا نگران است. ما این عملکرد طالبان را خلاف حقوق بشر میبینیم، این همچنان خلاف حقوق بشر بین المللی است که قوانین بین المللیه که افغانستان یک مملکت است که قوانین امضا کرده. ما متاسفانه نگرانی ما ای است که طالبان بار بار برخلاف وعده ها و صحبت هایی که در قبال حقوق زنان و دختران در افغانستان داشتن بار بار برخلاف از او وعده ها و از او تعهدات عمل میکنن. ما در ماه عمل چند هفته گذشته شاهد یک بار دیگه بسته نگه داشتن مکاتب متوسطه و لیسه دختران را بودیم.
بله بانو امیدی، فرمان تازه حکومت طالبان تا کدام حد با معیارهای جهانی و اسلامی در مغایرت قرار داره؟
این تصمیم جدید یا فرمان جدید طالبان نقض آشکار حقوق بشر نشان میده. متاسفانه طالبان به زنان به صفت نیم نفوس افغانستان و یک فیصدی مهم در افغانستان نمیبینن، بیشتر به زنان دیدگاه ابزاری دارن و این یک دید بسیار منفی در مورد نیم نفوس افغانستان است. با آوردن همچو فشارهای جدید بالای زنان و دختران، ما متاسفانه شاید از این خاطر بودیم که طالبان در قبال ناپدید ساختن مکمل زنان از جامعه هستند.
و با باور شما بیشترین نگرانی ها از کدام طبقه زنان در افغانستان با این فرمان بیشتر شده؟
ما واقعا نگران سرنوشت او زنان و دختران هستیم که هیچ مرد در خانه خود ندارن، مجبور هستن براین کار بکنن و متوجه فامیل خود باشن. ما همچنان هیچ نوع کار خلاف حجاب و خلاف اسلام و خلاف البته فرهنگ را که زنان و دختران افغان در سالهای گذشته انجام داده باشن نیستیم و این استفاده حجاب و دلائل گفتن که ایر ما مطابق اسلام فرمایش دادیم، این همش یک بهانه‌گیری است و آوردن فشار بالای نیم نفوس افغانستان است. هیچ نوع بی‌حجابیه و هیچ نوع خلاف‌ورزی توسط زنان و دختران در دهه‌های گذشته، در سال‌های گذشته در افغانستان وجود نداشته و این یک دلیل بسیار غیر معقول است که طالبان از او استفاده کرده، می‌خواهند که بالای زنان و دختران فشار بیشتر وارد بکنن و اونها را صحنه ناپدید بسازن.
سمیرا حمیدی بود از کمپاینرهای سازمان عفو بین الملل. بانو نرگس نهان، مکتب، کار، آموزش، اکنون محدودیت ها بر زنان و در نهایت حجاب اجباری، آنچی بانو حمیدی از سازمان عفو بین الملل گفت، طالبان به نحو روی مسائل زنان بهانه گیری میکنند. شما فکر میکنین که چنین است؟
بله، چند نقطه رو میخوایم بر شما یادآوری بکنم. یک موضوعی که اینا گفتن، شما در هر جامعه مخصوصا در افغانستان که در 40 سال گذشته جنگ دیدم، ما استعداد زیاد مردان را چی از طرف طالبان بوده چی از طرف حکومت قبلی بوده دست دادیم. این مردان و نوار خانواده های خود بودن. امروز وقتی که اینا کشته شدن زنده نیستن، مسئولیت خانواده را خانم های اینا دارن و قسمی که قبلا هم گفته شد، اصلا معلوم نیست که اگر ما بین 1.5 الان 2 میلیون خانواده را که امار برای ما گزارش میتم نانوار از نو زنانی باشه، اصلا در فکر از نو کسی نیست که اینا مشکلات شون چطور حل میشن. دوم، در پالیسی موضوع اجاب اسلامی است. ببینین، حکومت قبلی خواه هیچ کدام پالیسی نداشت تا جایی که ما باید دارم در قسمت ازی که بر زنان گفته باشه که شما چی نو اجاب بکنین چی نو اجاب نکنین. اما بازم به سطح منطقه ما شما میدین زنان افغانستان همیشه با حجاب کار میکردن، با حجاب زندگی میکردن، با غرور و با عفت کار میکردن. دوم، در خود از این موضوع اخلاق و تربیه خانوادگی هم هستن. وقتی که امروز طالبا این فرمان صادر میکنن، این چقدر زیر سوال تربیه خانوادگی افغان ها رو میبره؟ آیا افغان ها خانوادهشون مسلمان نیستن؟ آیا اونا متوجه این موضوع نیستن؟ زنها خودشون متوجه نیستن؟ در حالی که اینا در مسائل شخصی مردم غرض میگیرن. کشورهای ما شما داریم مثل ایران و عربستان که اونا خودشان مثل کار کفیران طالبا کردن، اونا در قسمت حجاب زنا قانون دارن، پالیسی دارن و تشریح میتن که باید قانون حجاب زنا چی است، تعریف ازش دارن. اما باز هم میبینیم که اونا روزانه کوشش میکنن که تعریف تغییر بتن تا بتارن که زنا رو کمک بکنن که در جامعه زیادتر فعال شون کار بکنن. در پوری از طالبا و پالیسی میه که مکمل زنا رو میخوای حس بکنن. موضوع چادری ده که آیا دواری کردن دیدن این چادری میره تقریبا در حدود 10-15 دختر خانم تا جایی که ما ویدیو شدیدم سوختاندن. این ما به خاطر کار که عمل کرده که 10-15 خانم کردن و یک سیدار محدود میکنه منعیش که جزایش به تنبهی نفوس جامعه بتیم. باز در هر جامعه وقتی شما میدید شما اخشار مختلف با نظریات مختلف میداشته باشه و یک جامعه و یک حکومت باید اما قدر دید بزرگ و دل بزرگ داشته باشه که دیدگاه همه گیره و اخشار مختلف با دیدگاه مختلف جا به جا بکنه و در پولی از او از آزادی که برشان بتن خودشان تکل بکنن کار بکنن. موضوع مذاکره رو به خاطر یادواری کردم به خاطر دیدیم یکی از این پروسی سال هست که بالاخره منتج بهش طالبا بیایم و تمام قدرت افغانستان رو بگیره. این پروسه را جامعه بین‌المللی و مخصوصا امریکا شروع کرده بود، مردم افغانستان شروع نکرده بود، حکومت افغانستان شروع نکرده بود. حکومت افغانستان تا آخرین نقطه و مردم افغانستان جامعه بین‌المللی همگی جامعه مدنی همگی کوشش ما این بود که میگفتیم که پروسه باید بطی باشه و در پولی از او ما یک میکانیزم حسابی هم باید داشته باشیم که متاسفانه هیچ وقت امریکا و جامعه بین‌المللی گپ ما رو گوش نکردن. بالاخره خواهیم نخواهیم قطع روز نمی است که طالب دلیلی که موز به قدرت رسید و تمام افغانستان اتانست که به زودترین فرصت بگیره به خاطر اونمو مفقط نمی صلحه که به دو هم ذاکره بود. یکی
بله.
دون در پولی زود خواهیم نخواهیم افغانستان یک کشور فقیر است متاسفانه و وابسته به کمک های بین‌المللی است. مندر ما شما بسیار خوب میفهمیم که هر کسی که آخر روز مصرف یک خانواده باشه، یک کشور باشه و یا یک گروه باشه میته برای زیادتر تاثیر میداشته باشه. با اون خاطر خواهیم نخواهیم متاسفانه قطع گتی نمی است که زنان و مردای افغانستان وابسته یک اندازه و به جامعه بین‌المللی شده. و دیگه موضوع تعهدات است. ما امروز افغانستان عضویت شورای بخشین عضویت چندین کنوانسیونای بین‌المللی داره که امضا کرده و تعهد کرده و در او در قسمت حقوق زن حقوق بشر یادواری صورت گرفته. به او خاطر نظر به او تعهدات که ما داریم ما مجبور هستیم که جامعه بین‌المللی رو یادواری بکنیم و برشان توجه بسازیم شان که در افغانستان چی میگذره. به خاطر اونا هم امروز کمک میکنن در افغانستان و در پلیس کمک میکنن در قسمت کار و تمام تغییراتی که در افغانستان در 20 سال گذشته اومده. من نمیگم که تمام کارشون درست بود، من قبول میکنم که اکثر کارشون متاسفانه همخوان به فرهنگ افغانستان نبود و اگر نظر مشکل زا بود اینو من قبول میکنم، اما در پولی از اون اونا هم در وضعیتی که موز ما در افغانستان داریم دخیل دارن و نقش به مراتب زیادتر از مردم افغانستان دارن. به خاطر این موضوعی سبونی و مجبور استیم برشان باید بکنیم که اونا بفهمن چی میگذرم. یک نقطه آخری رو میخواییم برتان یادآوری بکنم که
خیلی
کشورهایی هستن که طالبا را هم حمایت میکنن. یک دلیلی که ما فعلا مثلا امر جامعه بین‌المللی گپ میزنیم به خاطر از این است که ما میخواهیم که اونا به کشورهایی که طالبا را حمایت میکنن و طالبا یک اندازه زیر تاثیر از ما هستن بالای از ما فشار بیارن از طریق صحبتهای دیپلماسی اونا می طالبا گپ بزنن تا بتونن پالیسیهایشون یک اندازه تغییر بدن.
خیلی تشکر از شما و آقای صخره. یک دقیقه دیگه فرصت داریم، چی فکر میکنین پیامدهای همه اقدامهای طالبان که سختگیری شدید عنوان میشه چگونه خواهد بود و چی توجیه دارن اونا از این اقدامهای اخیرشون؟ خیلی کوتاه.
بله، پیامدش ای است که به نفع خود طالبان هم نیست و به نفع مردم افغانستان هم نیست. ما در حساب دینی هم میگویم، قرآن میگوید که ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه، دعوت بکو برای پروردگارت به حکمت و پند نیکو. مردمی که حتی به تفاوت بودن، مردمی که شاید از زوال بعضی انسانهای مثلا مقتدر و جزایر قدرت خوش بودن با آمدن طالب، حتی همونها دی متضرر میشوند بنان آن چیزی که به نفع و مسلمانها هم در جهان نگرانی خودشان پیدا میکنن و مورد طعن و مورد تمسخر قرار میگیرن.
بنام چیزی است که باید در این تعدیل به وجود بیاید و باید از تشدد و از سختی و از افراد باید بر حکومت ها پرهیز بکنم.
خیلی سپاسگزار از شما دکتر محمد الله صخره، از عالمان دینی فارغ شده از پوانتون ازهر مصر، و بانو نرگس نهان فعال حقوق زن که از فرانسه با ما و شما بودن. سپاسگزار شنونده های عزیز که شما هم در برنامه بحث 25 دقیقه امروز با رادیو آزادی همراه بودید.
پرواز ما رنگ بهار ماز کیست، بر طاووس خود را چون بر طاووس خود را در چمن گم کردم، مرغ دل را هم دستور به بلا گم کردم، در این ویران منزل من در این ویران منزل گنج ها گم کردم، مرغ دل را مسکور به بلا گم کردم.